قدمت تخمینی 800 هزار سال قبل متعلق به دوران پارین سنگی قدیم از قدیمی ترین آثار حیات انسانی در ایران بوده که در بستر رودخانه کشف رود مشهد به دست آمده. خراسان رضوی با مراکز جمعیتی کهن چون طوس، نیشابور و سبزوار از قدمت تاریخی برخوردار است، به گونه ای که تا قبل از اسلام و سپس قرون اخیر از مهمترین مراکز تأثیرگذار در تاریخ و فرهنگ ایران زمین بوده است. مناسب است بدانید 3.6% ساکنان این ولایت را اقوام غیر ایرانی شامل اتباع افغانستان، عراق و دیگر کشورها تشکیل می‌دهد. با توجه به تنوع قومیت‌ها، مردم ولایت خراسان رضوی با زبان‌های فارسی، عربی، ترکی، ترکمنی، کردی و کرمانجی صحبت می‌کنند. شهر مشهد مرکز این ولایت با عنوان پایتخت معنوی ایران و مهمترین قطب گردشگری مذهبی ایران و دومین شهر مذهبی جهان اهمیت و اعتبار خاصی به این ولایت بخشیده. لذا مناسب دیدیم در این برنامه با شهر مشهد بیشتر آشنا شویم.
شهر بزرگ و زیبای مشهد از مهمترین قطب‌های گردشگری مذهبی و تاریخی ایران است. وجود حرم علی ابن موسر رضا علیه السلام و جاذبه‌های تاریخی و تفریحی این شهر را به یکی از توریستی ترین شهرهای ایران تبدیل کرده. قریب به اتفاق مسافرانی که سفر به مشهد این قطعه از بهشت کره خاکی را انتخاب می کنند، به شوق زیارت بارگاه ملکوتی ولی نعمت خراسانی ها امام مهربانی ها می آیند. آرامگاه خیام، عطار و کمال‌الملک در شهرستان نیشابور، آرامگاه فردوسی در شهر طوس از مهمترین مکان‌های تاریخی است که مسافران مشهد مقدس می‌توانند به عنوان مقاصد گردشگری نیمروزه انتخاب کنند.
درود بر ایران. ما از روسیه هستیم، برای گردشگری اینجا اومدیم.
از جاهای دیدنی مشهد کجاها رو بازدید کردیم؟
خوب، ما تازه اومدیم مشهد و اول میریم اینجا به آرامگاه فردوسی و بعد فردوسی برنامه داریم ببینیم آرامگاه امام رضا.
مجتمع‌های بزرگ و مدرن تجاری با معماری‌های خاص و زیبا، بازارهای بزرگ سنتی مثل بازار رضا با بیش از 40 سال قدمت، مکان‌های مناسبی برای تهیه سوغاتی است، از خوراکی گرفته تا صنایع دستی نفیس. اگر گذروندن یک روز خاص و پر انرژی کنار بازارگردی، تفریح و هوای خوب می‌خواید، بهتون گشت و گذار در شهرستان ترقبشاندیز از زیباترین ییلاقات شمال شرق کشورمون رو پیشنهاد می‌کنیم.
سعی کردیم برجسته‌ترین مکان‌های دیدنی مشهد رو بررسی کنیم. با این حال توصیه میشه قبل از ورود به مشهد حتما سفرنامه‌ش رو مطالعه کنید. ماندانا طهمورسی، مشهد.
در سال 202 هجری قمری پس از شهادت و دفن امام رضا علیه السلام در محلی از توابع شهر طوس به نام سناباد، هسته اصلی شهر مشهد کنونی پدید آمد. در قرن 7 هجری قمری که شهر طوس به دست مغولان ویران شد، جمعیت آن سامان رو به سوی مشهد آوردند و به تدریج بر وسعت و آبادانی این شهر افزودند. شهر مشهد که در آغاز بقعی در آبادی سناباد نوقان بود، به تدریج توسعه یافت. با توجه به تاریخچه مشترک شهرهای مشهد و طوس، ابتدا مروری بر تاریخ شهر طوس داریم. در داستانهای ملی ایران، بنای اصلی شهر طوس را به جمشید، پادشاه اساطیری ایران و تجدید بنای آن را به طوس، پهلوان و سپهسالار ایرانی نسبت می‌دهند. این شهر در زمان ساسانیان وجود داشته. شهر طوس در زمان خلافت خلیفه سوم توسط اعراب فتح شد و ضمیمه سرزمین‌های قلمرو اسلام گردید. از سال 421 هجری قمری سلجوقیان به تدریج در شهرهای مهم خراسان نفوذ کردند تا آنکه ملکشاه سلجوقی در سال 465 هجری قمری توس را در اختیار خواجه نظام الملک توسی وزیر دانشمند خود گذاشت. در سال 548 هجری قمری قبیله غوز پس از غلبه بر سلطان سنجر سلجوقی شهرهای بزرگ خراسان از جمله توس را متصرف شدند. توس به دلیل موقعیت خاص و حساسش در دوره حد فاصل ایلخانان و تیموریان بارها میان زورمداران به حاکمان وقت دست به دست شد تا آنکه در سال 791 هجری قمری بعد از شورشی ناموفق مردم آن قتل عام شدند و در پای دروازه‌های شهر بر حسب معمول آن دوره برج‌هایی از سرهای کشتگان برپا شد. در سال 807 هجری قمری شاهرخ میرزا فرزند امیر تیمور به سلطنت رسید. در زمان وی در شهر توس آبادانی و سازندگی گسترش یافت. اهمیت فوق‌العاده‌ای که مشهد از عصر شاهرخ به بعد یافت و توجه سلاطین تیموری مخصوصاً بایسنقر میرزا و مشهد و روضه مبارکه امام رضا موجب کمرنگ شدن نام شهر توس شد، به گونه‌ای که از نیمه دوم قرن نهم هجری قمری دیگر در متون و تواریخ نامی از توس بردن نمی‌شود و اگر گاهی سخنی از آن به میان آمده به عنوان یکی از توابع مشهد معرفی گردیده، چون توس بعد از قرن نهم هجری قمری دیگر روی آبادانی ندید و باقی مانده اهالی آن به مشهد کوچ کردند. از توس قدیم جز ویرانه چیزی بر جای نمانده و توس جدید نیز تنها به دلیل قرار گرفتن آرامگاه فردوسی شاعر پارسیگوی ایران زمین در آن از اهمیت و اعتبار برخوردار است. به هر حال تاریخ مشهد کنونی با تاریخ شهر توس قدیمی پیوند ناگسستنی دارد و تحولات قرون اخیر آن در پرتو بارگاه مشهد الرضا اهمیت تاریخی و دینی دوچندان یافته و اینک این شهر را به یکی از قطب‌های زیارتگاهی شیعیان و حتی اهل سنت بدل ساخته. مشهد کنونی شهری بزرگ، آباد و صاحب نام در میان شهرهای بزرگ ایران و کشورهای اسلامی است. عزیزان همراه، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. آشنایی بیشتر با کلان شهر مشهد را به برنامه آینده موکول می‌کنیم و تا آن زمان همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. انفجارهای تروریستی به دانش آموزان در کابل پایتخت افغانستان واکنش‌های گسترده داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی را در پی داشته و دولت طالبان در این کشور وعده داد که عاملان این انفجارها را مجازات می‌کند. دیروز بر اثر سه انفجار پی در پی در مقابل یک مکتب پسرانه در یکی از محلات شیعیان هزاره در کابل پایتخت افغانستان 6 نفر کشته و 24 نفر دیگر نیز زخمی شدند. امروز چهارشنبه نیز بمبی در کابل منفجر شد که بر اثر آن دست کم 3 نفر زخمی شدند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را با عهده نگرفته است. در ادامه واکنش ها به حمله به دانش آموزان در منطقه شیعه‌نشین شهر کابل، سازمان ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ، دیگر نهادهای بین المللی کمک رسان و مقامات هیئت حاکمه طالبان در افغانستان و منطقه‌ای این حمله تروریستی را محکوم کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در افغانستان در واکنش به این انفجارهای تروریستی ضمن تاکید بر برقراری امنیت در این کشور بر توقیف و مجازات عاملان این انفجارها تاکید کرد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی دولت طالبان هم تاکید کرد دشمنان ملت افغانستان بدانند کسانی که در جغرافیای این کشور زندگی می‌کنند اعضای یک خانواده و یک تن هستند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با محکوم کردن حملات تروریستی به دانش آموزان در افغانستان و خانواده‌های قربانیان این حملات تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی مسئولیت این حملات را علاوه بر تروریست‌ها به عهده کشورهایی دانست که در سال‌های گذشته با اسم تامین امنیت با مداخلات غیر مسئولانه بیشترین نقش را در ناامن‌سازی و بی‌ثبات‌سازی افغانستان ایفا کردند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم در توییتی با خانواده‌های قربانیان همدردی کرده و گفته است که حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله مکاتب خلاف قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. دبورا لایونز فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان هم ضمن محکوم کردن حملات روز گذشته در دشت برچه کابل تأکید کرد که افراد دخیل در این جرم باید محاکمه شوند. سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق هم با محکوم کردن انفجارهای تروریستی کابل گفت در اوج ماه مبارک رمضان بار دیگر تروریسم تاریک اندیش شیعیان هزاره افغانستان را در زنجیره حمله به پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هدف قرار داد. سید عمار حکیم از جامعه بین المللی خواست در این حملات تروریستی سکوت نکند. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت از حقوق بشر در افغانستان این انفجارهای تروریستی را نقض حقوق بشر دانست. مهتر حامل نیروهای طالبان در کابل هدف انفجار قرار گرفت. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
مهتر عامل نیروهای طالبان در کابل هدف انفجار امروز قرار گرفت. گواهان رویداد میگویند لحظات قبل یک انفجار بر مهتر عامل نیروهای طالبان در قوای مرکز در مربوطات حوزه دوی شهر کابل صورت گرفته است و گفته شاهدان این انفجار ناشی از بمب مغناطیسی بوده که در اثر آن دو تن زخم برداشتند. مسئولان امنیتی طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفتند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید
از نظر امنیتی، از نظر زید عمومی، یعنی از زید کلی، این فجارها یک چیز بیان میکنه که در مملکت هنوز امن و ثبات قائم نشده، ناامنی وجود داره. بیانگر ایست که هدف این حملات سیاسی است، یعنی میخوان در افغانستان نفرت قومی را، نفرت مذهبی را تشدید ببخشند، ایجاد کنند.
این همه در حالی است که صبح روز گذشته سه انفجار مرگبار در منطقه غرب کابل در نهادهای آموزشی صورت گرفت که ده ها زخمی و ده ها کشته بر جای گذاشت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان برقراری صلح و ثبات در افغانستان و برای منطقه ضروری دانست. اظهارات خانم حنا ربانی در حالی است که اسلام آباد و کابل در پی حوادث اخیر در سرحدات مشترک و پس از آن اعتراضات مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان و حملات هوایی پاکستان و داخل خاک آن کشور وارد یک جدال دیپلماتیک جدید شدند. حنا ربانی کهور وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان امروز در خصوص تشدید حوادث تروریستی ضد نیروهای این کشور در سرحدات مشترک با افغانستان ابراز نگرانی کرد. وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان گفت اسلام آباد متعهد به همکاری سازنده برای تثبیت صلح و ثبات در منطقه و ویژه آرامش در کشور همسایه خود افغانستان است. با گفته ناظران سیاسی در پاکستان، عناصر ضد پاکستانی مانند گروه تروریستی تحریک طالبان در پاکستان همچنان یک مانع مستمر در بهبود روابط اسلام آباد و کابل است و نارامی های اخیر در سرحدات این دو همسایه نشان می دهد که پاکستان نسبت به بیتوجهی حاکمیت موقت افغانستان درباره تحرکات تروریستی در سرحدات مشترک و برخورد نکردن جدی با عناصر گروه تحریک طالبان معترض است. دولت موقت طالبان در افغانستان در این زمینه اعلام کرد حملات از سوی جنگنده های پاکستان با دو ولایت خوست و کنر افغانستان دست کم 45 نفر کشته داشته است. اما منابع امنیتی در پاکستان بر رسانه‌ها اعلام کردند فهبادهای مسلح این کشور مواضع اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان را با موفقیت هدف گرفته و آنها را نابود کرده است. معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در واکنش به طرح جنجالی انگلیس برای اخراج پناهجویان گفت برنامه دولت انگلیس نقض تعهدات و مسئولیت بین المللی این کشور است. انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد در نظر دارد آن دسته از پناهجویان را که به طور غیر قانونی وارد خاک این کشور می شوند به کشور آفریقایی رواندا بفرستد. در همین راستا کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در پای امضای طرح انتقال اجباری پناهجویان توسط صدر اعظم انگلیس روز چهارشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت برنامه دولت انگلیس برای انتقال اجباری پناهجویان نقض تعهدات و مسئولیت بین المللی این کشور است. این اقدام ملاحظات بشری و اخلاقی را کاملا نادیده گرفته است. کارنامه سیاه حقوق بشری انگلیس با خودی خود گویاست. مردم ولایت سیستان و بلوچستان ایران در ضیافت افطار از روزداران مهاجر افغانستانی پذیرایی کردند. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران به سر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. تحولات اخیر در افغانستان نیز سبب شد که موج جدیدی از اطفای افغانستانی به سمت ایران راهی شوند و جمهوری اسلامی ایران علیرغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود آنان ایجاد نکرد و میزبان شایسته‌ای برای این مهاجران بوده است. طی هفته‌های اخیر اقداماتی برنامه‌ریزی شده از سوی دشمنان برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران و افغانستان در حال پیگیری است که از طریق ایران هراسی و افغانستان هراسی انجام می‌شود. اخبار ساختگی و بعضاً قدیمی از هجوم مهاجران افغانستانی به سمت ایران و یا انتشار اخبار کذب پیرامون دستگیری گروه‌های از اطفای افغانستانی که در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات تروریستی در شهرهای مختلف ایران بودند نمونه‌هایی از توطئه‌های دشمنان است. اما پیوندهای فرهنگی، دینی و تاریخی دو ملت ایران و افغانستان با عنوان دو کشور همسایه گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن است که با چنین توطئه‌هایی از سوی دشمنان از بین برود. منصور سعیدی مدیر کل امور اطباء و مهاجرین خارجی ولایت سیستان و بلوچستان ایران گفت میزبانی از مهاجرین افغانستانی در طول 43 سال و همزیستی مسالمت‌آمیز از موارد نزدیکی دو ملت با یکدیگر است. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. در ساعتهای 6:07 میتوانید شننده بخش های دیگر خبرمان نیز باشیم. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. با عرضه قبولی طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان همراه رادیو دری با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. در برنامه این هفته نگاهی داریم به مهمترین تحولات فلسطین و یمن. پنجمین عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در کمتر از 20 روز اخیر شامگاه پنجشنبه 7 آوریل انجام شد. رد فتی عظیم جوان فلسطینی پنجشنبه شب در منطقه دزگوف تلاویف که یکی از بزرگترین خیابانهای تلاویف است در یک عملیات مقاومتی 2 صهیونیست را به هلاکت رساند و 16 نفر دیگر را زخمی کرد. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که این عملیات توسط یکی از فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی انجام شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به عملیات شهادت طلبان اعلام کرد این عملیات پاسخ طبیعی و مشروع به تشدید جرایم اشغالگران علیه ملت ما، سرزمین ما، بیت المقدس و مسجد الاقصی است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم با صدور بیانیه تصریح کرد این جنبش با ملت خود درباره ادامه جهاد مقاومت عهد می‌بندد و از همه مبارزان می‌خواهد که به عملیات‌های شهادت طلبانه بیشتری دست بزنند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین همچنین تاکید کرد برای مقابله با هر تجاوز دشمن علیه سرزمین و مقدساتمان آماده هستیم. داوود شهاب یکی از سران جنبش جهاد اسلامی در فلسطین در واکنش به عملیات‌های استشهادی اخیر تاکید کرد که این عملیات‌ها شدت خشم روزافزون ملت فلسطین در قبال سیاست‌های خصمانه رژیم اشغالگر در حق اسرا را نشان می‌دهد. شهاب تصریح کرد رژیم اشغالگر بهای قلدری و گستاخی خود را خواهد داد و خواهد فهمید که ملت فلسطین قدرت و اراده‌ای در اختیار دارد که عزم و استقامت آن را در مقابله با سیاست‌های تروریسم و خصومتی که در حقشان روا می‌شود قوی‌تر می‌کند. پیش از این اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد در سال 2021 496 مورد حمله توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی‌ها به ثبت رسیده که 370 مورد از آنها به ایجاد خسارات مالی علیه فلسطینی‌ها و 126 مورد دیگر نیز به تلفات انسانی ختم شده است. این در حالی است که در سال 2020 مجموعاً 358 مورد حمله مشابه به ثبت رسیده است. جنبش حزب الله لبنان هم در بیانیه اعلام کرد بار دیگر مقاومت کنندگان فلسطینی قدرت خود را برای مواجهه با رژیم اشغالگر و پاسخ به جنایت‌های پی در پی آن ثابت کردند. در ادامه این بیانیه آمده است این عملیات قهرمانانه در تل‌آویو ضعف رژیم صهیونیستی، شکننده بودن، دستپاچگی و دست و پا زدن سرویس‌های نظامی و امنیتی آن را آشکار ساخت. نکته عجیب موضع‌گیری رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه این عملیات را محکوم کرد و خواستار برقراری ثبات شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از محمود عباس بابت صدور بیانیه در محکومیت عملیات استشهادی تل‌آویو تقدیر کرد و گفت خوب است که تشکیلات خودگردان این حمله تروریستی را محکوم کرده، اما خواسته من این است که علاوه بر محکومیت تشکیلات خودگردان فلسطین اقدامات خود را علیه تروریست ها افزایش دهد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه رویدادهای غرب آسیا، همچنان در خدمتتان هستیم. اما در رابطه با عملیات استشهادی در سرزمین‌های اشغالی از دکتر علیرضا اشراقی کارشناس مسائل منطقه پرسیدیم که این گونه عملیات چه چالش‌هایی را می‌تواند برای رژیم صهیونیستی ایجاد بکنه.
این سازمان‌های جاسوسی خاص موساد نقش آموزشی، هدایتی، راهبردی برای سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی کشورهایی که با این رژیم غاصب پیمان‌های امنیتی دارند رو ایفا می‌کنند. در حال حاضر اگر به دقت مشاهده بکنیم متوجه می‌شویم که یک جوان انقلابی به واسطه داشتن روحیه رشادت از تمام این لایه‌های امنیتی عبور می‌کند، از تمام دستگاه‌هایی که علی‌القاعده کار اسکن و ارزیابی و غربالگری رو انجام میدن تو امور امنیتی عبور میکنه و افرادی رو به نوعی هلاکت میده. این چه معنایی خواهد داشت؟ شما زمانی که تأثیر میکنید به یک بنیاد امنیتی که ادعای سردمداری دارد یا سرآمدی دارد، خب به نحوی این امر مورد مترتب بر ذهن خواهد شد که این ساختار کلن پوشالی است و قابلیت تصرف و رسوخ درش بسیار وجود داره، یعنی شکاف ها و رخنه های امنیتی در داخل این مجموعه امنیتی اطلاعاتی بسیار قابلیت پیگیری و مشاهده داره و همین امر هست که جریان مقاومت رو سائق‌تر خواهد کرد، مقاوم‌تر خواهد کرد در راه رسیدن به هدف نهایی که انشالله آزادسازی این اراضی مقدس به فضل الهی با توجه به وعده مقام معظم رهبری است.
خب صحبت‌های دکتر صاحب اشراقی رو شنیدید در رابطه با چالش‌هایی که برای رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کنه عملیات شهادت طلبانه فلسطینی‌ها. اما یک مطلب مهم در رابطه با این موضوع است که این گونه عملیات به گفته کارشناسان و آگاهان مسائل منطقه تأثیر می‌گذاره بر مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی. دکتر علیرضا اشراقی کارشناس مسائل منطقه در ادامه پیرامون این موضوع صحبت کردند.
از یک کشوری خارج میکنیم، وارد یک منطقه میکنیم، در قالب یک ایدئولوژی او رو حمایت میکنیم، طبیعتاً باید ابزارهای لازم امنیتی برای اون فرد به وجود بیاید. وقتی که حیات فرد مورد تهدید قرار میگیره، این نوعاً باعث میشود که مسئله شهرکسازی، مهاجرت های افسار گسیخته تحت شعاع بعضی از قضاوت‌های جدید و یا نوعی تجدید نظر قرار بگیرد که این باعث می‌شود تفکر ایجاد عمق استراتژیک برای رژیمی که وسعت زیادی ندارد در قالب شهرک‌سازی دچار ابهام و اختشاش بشه.
اما در پی عملیات شامگاه پنجشنبه گذشته، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم از تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های تهاجمی و دفاعی لازم برای جلوگیری از موج عملیات فلسطینیان استفاده خواهد کرد و افزود ما به ارتش، سازمان امنیت داخلی اسرائیل و سرویس‌های امنیتی آزادی کامل می‌دهیم تا با موج عملیات فلسطینی مقابله کنند. در پی انجام پنجمین عملیات شهادت طلبانه تا کمتر از 20 روز درخواست‌ها در فضای مجازی اسرائیل برای برکناری نفتالی بنت از نخست وزیر این رژیم افزایش یافته است. کاربران اسرائیلی با انتشار تصاویر ناامنی در اراضی اشغال نوشتند سربازان با تفنگ‌ها و فشنگ‌های آماده در خیابان‌های تل آویو. تردد در شهر ترسناک است. کاربر اسرائیلی نوشت فلسطینی‌ها ضعف اسرائیل را حس می‌کنند. آنها تشخیص می‌دهند که بنت ناکارآمد است. آنها به طور کامل ترس خود را از دست دادند. می‌فهمند که مترسکی در بالفور، خیابانی در قدس اشغالی که محل اقامت رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی است، نشسته است. رویدادهای غرب آسیا. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تحولات یمن. عبدرب منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن هفته گذشته ضمن کنارگیری از قدرت با اعلام تشکیل شورای رهبری ریاست جمهوری اختیاراتش را به معاون خود منتقل کرد. رئیس جمهور مصطفی یمن معاون خود علی محسن الاحمر را نیز برکنار کرد. رشاد محمد العلیمی ریاست شورای رهبری ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. شورای ریاست جمهوری اداره سیاسی نظامی و امنیتی دولت مصطفی یمن را بر عهده خواهد داشت. عربستان سعودی در بیانیه‌ای با استقبال از تصمیم منصور هادی حمایت کامل خود را از شورای ریاست جمهوری یمن اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که این شورا به مسئولیت‌های خود در اجرای سیاست‌ها و ابتکارات مؤثر برای دستیابی به امنیت و ثبات و پایان دادن به بحران یمن عمل کند. همچنین عربستان از شورای ریاست جمهوری یمن خواسته تا مذاکرات با انصار الله را تحت نظارت سازمان ملل متحد به منظور دستیابی برای حل سیاسی نهایی و جامع از جمله دوره انتقالی به سوی صلح در یمن آغاز کند. موضع عربستان در حالی است که برخی منابع اعلام کردند منصور هادی تحت بازداشت خانگی رژیم سعودی به سر می‌برد و تحت فشار عربستان از سمت خود کناره‌گیری کرد و عملاً تاریخ مصرف آن برای سعودی‌ها پایان یافته است. اما انصار الله یمن ضمن استقبال از کناره‌گیری منصور هادی رشاد العلیمی را مهره آمریکایی خواند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصار الله گفت رشاد محمد العلیمی که ریاست شورای رهبری ریاست جمهوری را بر عهده گرفته به دلیل اینکه عامل آمریکا و وابسته به آن است به عنوان رئیس این شورای جدید انتخاب شده است و افزود رشاد العلیمی تنها کسی است که از تصویب ماده قانونی شدن حضور آمریکا در یمن خجالت نکشید. اما موضوع دیگر این است که منصور هادی در شرایطی از سمت خود کناره‌گیری کرد که با اعلام نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن آتش بس میان یمنی ها و ائتلاف سعودی برای مدت 2 ماه آغاز شد. این آتش بس شامل توقف تمامی عملیات نظامی تهاجم هوایی، زمینی و دریایی در داخل و خارج از مرزهای یمن و همچنین ورود کشتی های حامل سوخت به بنادر الهدیده و پروازهای تجاری در داخل و خارج از میدان هوای صنعا به مقصد از پیش تعیین شده در منطقه است. اگرچه ائتلاف سعودی پس از اعلام آتش بس نیز بارها آن را نقض کرد، اما شرکت نفت یمن از ورود یک فروند کشتی حامل سوخت پس از اجرای آتش بس 2 ماهه به بندر الهدیده مشرف بر دریای سرخ خبر داد. همچنین مقرر شد پروازهای میدان هوایی صنعا نیز از سر گرفته شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. تشکر میکنم از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم که بسی دعا ببینم.
شمس برای مولانا یه همچکاری کرد. این حادثه شگفت که برای مولانا رخ داد که من یه وقتی گفتم که این حادثه در تمام ادبیات جهان بی‌نظیره، هیچ مردی حتی برای هیچ زنی که معشوق و محبوبش بوده و تمام شعرها رو بر چشم ابرو و قد و قامت اون ساختن، این مردی که برای یه مرد 60 ساله و یه مرد 40 ساله نزدیک به 40 ساله این همه شور و این همه عشق که هزاران بیت 60 هزار بیت شعر در متن این آدم بگه، این چه عشقی پیدا شده؟ این چی کار کرده بوده مگه؟ این اون گم شدهش بهش نشون داد. اولا خودش بهش نشون داد. یه نفر اگه بتونه شما رو به شما نشون بده بگه که تو اینی، این نیست، این حاج آقایی که اینجا داری این کارو میکنی اون کارو، تو این نیست، یا این یکی دیگه است، این دیوه که داره اینجا نقشه میرزه که من به چه ترتیبی اینو گرونترش کنم، ارزونترش کنم، بورسو ببرم بالا، بورسو بیارم پایین، این کارا رو بکنم. این نیست، تو نیستیا. من یه آینه میارم برات، یه آینه هایی هست خیلی گرون قیمت، البته همه استطاعتش ندارن بخرن، توفیق ندارن که اون آینه رو بخرن، که آدم این نگاهی بکنه اینه کیه، من کی هستم. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. اگر یه یاری پیدا کردی که از اون دیار بود، از دیار عشق بود و رفتی در وجود اون نگاه کردی، ما خودتو پیدا میکنی. یه نفر اگه خود آدم رو به خودش نشون بده که تو یوسف، یا تو این مادر فولادزره نیستی، فولادزره نیستی، ارژنگدیب نیستی که این کار رو داری میکنی، عربده میکشی و نمیدونم مال عرب و عجم رو بی محابا هزار ولیه در عالم درست میکنی با خاطر 4 بشک نفت مشکلات تولید میکنی، تو این نیستی. بیا من بهت نشون، اگه بفهمی چنان ثروتی داری که اصلا تمام نفت های عالم رو بهت بدن راضی نمیشی که اون ثروت رو بدی. آدم ها به یه ثروت هایی میرسن، به یه ثروت هایی میرسن، چون آدم ثروتش وقت خیلی زیاد میشه بی‌اعتنا میشه دیگه. شما اگر مثلا مایی 100,000 تومان، 200,000 تومان، 500,000 تومان حقوق داشته باشین، فکر میکنین این مثلا این 1,000 تومان اگه بخواییم بدین به یه فقیری و اشکال نداره، ولی بیشتر نمیتونیم بدین. اما اگه 100,000 میلیارد دلار پول داشته باشین و بی پایان پول داشته باشین، شما ثروتتون، بخششتون، بی اعتناییتون به ثروتهای دیگران، یکی بیاد در گوش شما بگه که آقا فلسی در گوش یه پادشاهی، یکی که پادشاه شده در گوش یواشکی بگن آقا ما یه 10-15 تا تحصیگار به شما میدیم، شما بیا اینو یه کلک چیزی بزن، یه خورده اینو این داروها رو ردش کنیم بره، اینا مدتش تموم شده و ما ولی 10 تا چیز تحصیگار بدیم. این چقدر این میخنده به ریش اونها. همونقدر اون آدم خوب، اون انسانی که یار رو دیده و خودش رو دیده، اصلا میخنده که تو چی داری میگی، اصلا من چنان ثروتی دارم که تمام 100,000 میلیارد دلار به من بدین، بگی آقا این یه ذره رو تو بگو که این حق ناحقه. نمیگم من، اینکه من پول میخوام چیکار بکنم، من ثروت دارم. آدمی که به هیچ قیمتی نمیشه خرید، اون ثروتمنده.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتون
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیاله چای قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب که خواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دور و نزدیک قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حاج یحیی پس ماندی،
صف اول نماز از دست نتی، عجلو به سلام مؤمن.
سلام علیکم حاجی صاحب. سلام همه جان.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام از ما حاجی یحیی.
ما دیگه پیر شدیم، نیم ساعت قبل از اذانم که بیاییم تا طهارت کنیم و وضو بگیریم میشه پس از اذان. شما دو بزرگوار کجا بودیم که دیر کردیم؟
راستش مشغول ناز کشیم.
استغفرالله. با احمد جان در دکان ششته بودیم و اختلاط میکردیم.
همو گپ من درستر از حاجی یحیی جان. یک کلام برات بگویم حاجی صاحب. ملا صاحب ناز میکنه و میخوای امسال مردم بگرامی را از سخنرانی و نوه خانی محروم کنه.
احمد جان، تیر آخر ما تو بودی، پس معلوم شده که تو هم نتانستی.
آهان، پس شماها پلان داشتین. گپای امروز احمد جان هماهنگ شده بوده. امان از دست شما پیرمردای مسجدی.
پیرمرد خود ملا صاحب، من یک نفر زور صد تا جوان ندارم.
الله اکبر.
چی فکری؟
الله پیر شدیم، همه پیر شدیم. من خدمتگزار مردم بگرامی همه هستم، برای شما نماز میخوانم. اما گپیم این میباشه که امسال ماه رمضان یک طلبه جوانتر بیایه برای شما سخنرانی کنم.
عجب،
خودم هم کارهای انتقالیش پیگیری میکنم.
خیر ببینیم.
خب از واقعیت دور نشویم، جوانترها حرفا و سوالاتی دارن که زبانشان یک نفر از خودشان بهتر میفهمن.
درست.
این قسمی مسجد هم بیرو بارتر میشه، نمیشه.
آخه میدونین سوچو برالا برتون بگویم، بودجه یعنی هزینه های مسجد.
خب پدر بیامرزا، زودتر گپم میگفتیم. چرا ایقا گپه کشال میکنیم؟ هزینه شم حل میشه.
عجب.
به فکر جای و مکانش باشین فقط. بفرمایین نماز اول وقت از دست نروه، مردم هم منتظر است.
بچشم
بفرمایین.
برو حاجی یا برو پیش
ما دو بزرگوار، بفرمایین داخل مسجد.
ملا صاحب.
بله بفرمایید.
ببخشین یک دقیقه میشه صبر کنیم ملا صاحب؟
بچشم خواهر، بفرمایید. نمیشه گفتنی داشتین، در خدمتتون هستم.
ملا صاحب. سلام ملا صاحب.
وعلیکم.
شرمنده که وقت نماز است، البته من خیلی وقت شما رو نمیگیرم.
بفرمایید کارتانم بگو، فقط زودتر که مردم منتظر است.
والا چه قسمی بگویم مناسب؟ شوهرم کافر شد.
چی؟ استغفرالله، چی میگی همشیره؟
مناسب، من از آبادی پایین هستم، شوهرم کفر میگه، نمیدونم که چی خاکی به سر خود کنم. سعید دیگه رقم آدم شده.
سعید امو که در نانوایی کار میکنه؟
بله ملا صاحب، خودش است.
همشیره، مثل که گپ یک دقیقه و دو دقیقه نیست. بعد از نماز شما تشریف بیارین، هر کمکی هر مشورتی بتونم در خدمتتون هستم.
بچه شما ملا صاحب. خودش از آمیت چی میکنه من نمیفهمم. یا خدا، بخیز برم صدایش کنم. دست از این مرد بیا داخل. و آخر خودت از بین میبری رقمی، چرا نمیای داخل خانه؟
بیایم داخل که چی شوه؟ باز غرغره و نق زدنای تو رو بشنوم؟ باز برم از خدا و پیغمبر برم بگویی؟ ها؟ گوشان پر شد از زن، الان کو دیگه؟
بد است مرد، به خدا بسیار بد است. صدای تو پایین بیار، مردم میشنون. همسایه‌ها چی میگن؟ میگن حتما تو دیوانه شدی.
دیوانه شدی؟ اولاددار نمیشدیم، دکتر گفت من مشکل دارم. گفتم حکمت خداست، فقیر بودیم، مالی که سرطان گرفتیم و جواب آزمایشم که آمده بازم میخواین بگوین حکمت خداست؟
آرام
پس کارا و حکمتی خداوند خندیم میگیره. خب
سعید جان،
بله
رقمی گپ نزن بلیاز خدا، یه اگم رمی خدا را عبادت میکدی، حال دیگه چی شد؟
بگوین بد کدام مره ایلا میکنی زن؟ همون 4-5 رکتم نباید میخوندم؟
آرام باش، نگو دا آتش جهنم میسوزی، از ما گفتن بود دیگه شو خودت میدانی.
زن، یک عمر در دنیا در اون نانوایی سبیل شده سوختم، مثل خط جان کندم، کار کردم، باز پسان در آخرتم در آتش بسوزم؟ اصلا میفهمی چی هست؟ خدا از همی پولداره هست، پیسه که باشه با شیمی درمانی و بلا درمانی چی میدانم؟ درد بی درمانت درمان میکنی؟ پول و پیسه که نباشه، ای خدا، ای خدا، پیسه که نباشه؟
کفر نگو، بیا، اینه، شنیدی؟ شنیدی دیگه؟ اینقدر قلمقال و سر صدا کردی، صدای تو سر من قیل کردی که کلمسایا فهمیدن که.
برو دروازه رو باز کن، حوصله هیچ کسا ندارم، نره کار داشتن بگو نیست. خب
میرم، میرم. خدایا بگا پای شوهرم سیل نکن، دیوانه شدم. چطور کنم؟ هیره چی کده؟ آمدم، آمدم. سلام ملاسه.
سلام علیکم همشیره، صدای شما یک بلند بود که میفهمم سید جان در خانه است. سلام نمیزنین که داخل شوم؟
چی بگویم، ببخشید قدمتان روی چشم ما، اما حقیقتشی است که حال و روز سید اصلا خوب نیست، یعنی خوب که نشده هیچی، بدترم شده. ملا صاحب
بفرمایید، بفرمایید.
سعید یک وقت نفهمه که من پیش شما آمده بودم و قد شما در بارش کپ
زده.
خدای نکده یک وقت.
کی هست لیلا؟
خود ملاسم فکر
کنم برسایه بگو خدای خودت دوست دارم، هرچی هم دلم میخوای بر خدای خودم میگویم، فهمیدی؟
شنیدین ملاسم؟
خاطرتان جمع باشه خواهرین. یا الله یا الله، مهمان نمیخوایین؟ سعید خان با خدا کار هستی، با بنده خدا که جنگ نداری.
واه واه، ملا صاحب محمدی، پیش نماز بگرامی، شما کجا اینجا کجا؟ خوش آمدی، را گم کردن، خیلی هم خوش آمدن، فقط یکم دیر آمدی.
صدایت نام خدا تا پایین کوچه شنیده میشه.
حاجی و ملا باشی و دروغ؟ ما که میفهمم صدایم به جایی نمیرسه، به گوش کسی نمیرسه و کاری زن سبیل شده ایم است، دلم است که با همی
حرمت نگه دار سعید خان،
باید میزدمش. خو
من روحانی نه، ایم لباس پیغمبر در جانم نه، جای پدرت که هستم، حرمت نگه دار.
چشم ملاسه، به حرمت همی چیزایی که گفتی از گناه اینمی زن گذشتم. خب خب، حال فرمایش، مطمئنم برای اول پرسی از من نامدی.
چی بگویم والله؟ بله بله، برای اول پرسید نامدیم، ولی خیلی دیر آمدیم. یا الله، خدا شاهد است قبول دارم که دیر آمدیم. من نمیفهمم دنیا چه رقم میچرخه، مود شده که دکتر خانواده داشته باشیم، اما نمیکنن که روحانی خانواده هم داشته باشیم.
خب
یک گپ دیگه سعید خان.
بله مشنام ملا سعید.
به دکتر باید حق فیس بدی، بری پشتش، اما ما روزی ما جای دیگه میرسه، پس واجب است که خدمتتان برسیم، اگر کوتاهی شده شما ببخشید.
چی است ملا صاحب، به خود سیخ میزنی، چوب میزنی ها؟
اگه این سیخ ها رو به خودم نزنم، او دنیا حتما با جوالدوز میفتن به جانم.
با خدا خبر نداشتم پیش نماز بگرامی قدر خوش صحبت و خوش اختلاط است، وگرنه روزای رخصتی می آمدم پشترتان نمازم می خواندم.
خب خدا را شکر، پس کافر نیستی، به خدا ترسیدم.
کافر؟ به زبان شاید، اما ملا صاحب به دل نیه،
به خودش قسم دلم به ترقیدن رسیده ملا صاحب. من سرطان دارم، یعنی مرگ، یعنی موت، یعنی جان دادم به سختی.
خبر دارم، اللهم اشف کل مریض، اما سرطانم انواع و اقسام داره.
بله،
به همین راحتی هم که کسی رو نکشتم، خوشخیم و بدخیم داره.
بله میدونم.
ضمناً دمیشار هم نزدیک ما دکترای خوب و لایق داریم، اونجا نشد کابل، هر مشکلی از خود راه و چاره داره.
دلت خوش است ملا سعید، برای آدم بدبختی مثل من خوشخیم و بدخیم مانا نداره.
چی میگی سعید؟
پول که نباشه دکتری هیچ شفاخانه سلامت علیک نمیگیره، اصلا خدا با همین پول داراست. معلم است ملا سعید اخبار گوش نمیتی، دزدان میلیونی، مفسد اقتصادی میلیاردی، پیسه مردم ها ور میدارن گم بشن میرن خارج چکر و عیش نوش. کم از این آدم ها دور بر ماست، باز وقت در فکر ما فقیرا کس هست؟ ای دنیا.
بله سید خان، بد و خوب ده هر قشری هست.
هست هست ملا صاحب، بد رقم هست.
گوش کن، تو سعی کن جز فقیرای خوب باشی. یا الله یا الله.
ملا صاحب چای تیار است، احنال میارم برده.
نه دیگه همشیره، باید رفع زحمت کنم، ناوقت شده.
چای تیار شده بود ملا صاحب، میشیشتین دیگه.
تشکر
سعیده. میبینین که چی حال روز داره؟
میفهمم، من برای مریضتون دعا میکنم.
خیر ببینین،
از این که کافر نشده خاطرم جمع شد، دلخور است، گلمند است، خفه است، و هم درست میشه. خدا نگهدار.
ببخشین ملا صاحب، بسیار ببخشین. الهی که خدا به برکت آمدن شما بلکه یک فرج. همشه
گوش کن، شوهرت مرد خوب و زحمت کشیست، حال دشک و بوت و تحیر مریضیش است، ازش خوب مراقبت کن. بگیرین بگیرین این قرآن کوچک جیبی، هدیه ما باشه به سید خان، آرام میشه انشالله.
خدا از دانتان بشنه و ملا صاحب، در هر صورت زحمت کشیدین آمدین، بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، وظیفه ام بوده. البته یک چیز دیگه هم هست که باید تحویل شما بتون.
چی هست ملا صاحب؟ او دیگه چی هست؟
دوستان و همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه‌های گذشته راجع به جایگاه آرمان‌های چون استکبار ستیزی، عدالت و آزادی در تفکر بنیانگذار انقلاب اسلامی با شما صحبت کردیم. در این برنامه و یک دو برنامه آینده قصد داریم شما را با دیدگاه‌های امام خمینی در مورد یکی از مهمترین نهادهای علمی، فرهنگی و سیاسی ایران، یعنی دانشگاه، و یکی از مهمترین و مؤثرترین اقشار جامعه در ایران، یعنی دانشگاهیان آشنا کنیم.
در ایران دانشگاه ها نه تنها کانون اصلی تولید علم و اندیشه و پرورش انسان های تحصیل کرده و فرهیخته، بلکه یکی از محورها و جریان های اصلی تحولات سیاسی جامعه طی یک قرن اخیر بوده است. مضافر این دانشگاه ها نقشی بی‌بدیل و سرنوشت ساز در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و به همین دلیل پیوندی ناگسستنی و وثیق با امام خمینی رحمت الله علیه پیدا کردند. بنابراین تبیین دیدگاه های ایشان در خصوص جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان در جامعه و تحولات سیاسی و اجتماعی کشور در ترسیم هندسه فکری رهبر انقلاب ایران بسیار مؤثر و مهم خواهد بود. با ما همراه باشید. توجه امام به نهاد دانشگاه و اقشار اصلی آن، یعنی استاد و دانشجو، از چند جهت مهم و قابل توجه و بررسی است. اولین بُعد و جهت این اهمیت مربوط و معطوف است به جایگاه علم و دانش، و ویژه علوم و دانش‌های نوینی که در دانشگاه‌ها تحصیل و تدریس می‌شود در منظومه فکری امام خمینی. همانطور که می‌دانید، امام خمینی خود یک عالم برجسته حوزوی و مسلط با پهنه وسیعی از علوم و معارف اسلامی و دارای قوه و قدرت اجتهاد در علوم دینی بودند. خواستگاه اجتماعی امام خمینی به عنوان یک عالم دینی از این جهت مهم است که در ایران همواره بین علوم حوزوی و علوم جدیدی که در دانشگاه‌ها تدریس و تحصیل می‌شد نوعی تقابل وجود داشت. به هر حال در دانشگاه‌ها علوم نوین عمدتاً وارداتی از مغرب زمین تدریس می شد و این نهاد علمی نهاد سنتی حوزه و علوم رایج در آن را به چالش می کشید و این دوگانگی در سطح وسیعی از حوزه های علمی کشور وجود داشت و به طور طبیعی ذهن همه علمای دینی و از جمله مراجع عالی رتبه حوزوی را تحت تأثیر خود قرار می داد. از این جهت موضع‌گیری امام خمینی به عنوان یک عالم برجسته حوزوی و یک مرجع بزرگ تقلید در قبال نهاد دانشگاه و علومی که در آنجا تحصیل و تدریس می‌شد و نیز افرادی که در آنجا مشغول به تحصیل و تدریس بودند بسیار مهم و واجد ظرفیت برای تجزیه و تحلیل است. در شرایط و زمانی که در بسیاری از محافل حوزوی و دانشگاهی بین علوم دینی و علوم عصری تفکیک ایجاد شده و نوعی تقابل بین این دو نوع معلومات و نیز افراد و صاحب منصبان و متبحران آن با وجود آمده بود، امام خمینی با اتکا به منابع دینی و تبیین مفهوم علم نافع به این نگاه پارادوکسیکال و تقابلی بین علوم دینی و علوم دانشگاهی پایان بخشید. ایشان در تبیین مفهوم علم نافع تحصیل علوم جدید را شأنی از شؤون علم نافع دانستند و خاطر نشان کردند. اگر هدف و نیت کسانی که این علوم را می آموزند خدمت به مردم و در جهت ارزش‌های الهی باشد، از نظر دینی قابل دفاع و در پیشگاه خداوند مأجور می باشد. ایشان در این خصوص می فرمایند علوم مطلقاً تقسیم می شود به دو قسمت علوم دنیایی که غایت و مقصد آنها رسیدن به مقاصد دنیوی است و دیگری علوم اخرویه که غایت و مقصد در آن رسیدن به مقامات و درجات ملکوتیه و وصول به مدارج اخروی است و غالباً امتیاز از این دو نحوه علم به امتیاز نیت و قصد است. امام خمینی با اتکا به چنین تبیینی از علم نافع تحصیل علم و دانش را عبادتی بزرگ در مکتب اسلام و وسیله‌ای برای تأمین سعادت دنیا و آخرت دانسته و می‌فرمایند خدای تبارک و تعالی علم را یکی از عبادات قرار داده است. در هیچ دینی مثل دین اسلام از علم توصیف و تعریف نکرده است. قرآن کریم در جاهای مختلف از علم و عالم و توجه به علم توصیف کرده است. با علم است که انسان می تواند سعادت دنیا و آخرت را تأمین کند.